سلام، نوه صبح وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. در جنگ میان دو گروه طالبان در ولسوالی شندند ولایت هرات 80 شورشی کشته شدند. این را وزارت دفاع افغانستان گفته. با گزارش خبرنگار ما در محل از شدت این جنگ کاسته شده. دو برنامه نیز داریم. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. پیش از اینها خبرهای مهم با جاوید حسنزاده.
با عرض سلامی هم سرخط مهمترین خبرها. شورای عالی صلح افغانستان نگاد اظهارات رئیس این شورا در برخی رسانه‌ها با صورت نادرست بازتاب یافته است. ریاست جمهوری افغانستان پروژه بازسازی قصر دالمان شهر کابل را تصویب کرد و ایران دو راکت بالستیک با برد متوسط را دیروز آزمایش کرد. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اظهارات رئیس این شورا در برخی رسانه‌ها با صورت نادرست بازتاب یافته است. شورای عالی صلح با نشر یک اعلامیه میگوید پیر سید احمد گیلانی گفته بود که ادامه جنگ و خونریزی به نفع هیچ یک از شهروندان افغانستان نیست. شماری از رسانه‌ها اخیراً گزارش دادند که گویا آقای گیلانی جنگ علیه طالبان را غیر مشروع دانسته بود. در واکنش به این گزارش‌ها عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت هر کسی که جنگ با طالبان را از هر ارگان غیر مشروع اعلام کند مشروعیت خود را در میان مردم از دست می‌دهد. حالا شورای عالی صلح می‌گوید که اظهارات رئیس این شورا به نحوی تحریف شده و رسانه‌ها باید در چنین موارد دقت جدی کنند. ریاست جمهوری افغانستان پروژه بازسازی قصر دالمان شهر کابل را تصویب کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در جلسه کابینه طرح پیشنهادی وزارت امور شهرسازی را در این خصوص تایید کرده و آن وزارت را موظف ساخت تا طبق تذکر جلسه در قسمت احیای مجدد قصر دالمان اقدام نماید. در جلسه وزیر شهرسازی گفت که پروژه طراحی و بازسازی قصر دالمان کابل توسط هیئت فنی و تکنیکی وزارت‌های شهرسازی، اطلاعات و فرهنگ و ریاست عمومی اداره امور به هدف حفظ میراث‌های فرهنگی و تاریخی کشور ترتیب کرده است. در اعلامیه گفته شده است که کار بازسازی قصر دالمان کابل در 5 مرحله با بودجه 16.5 میلیون دلار آمریکایی به پای اکمال خواهد رسید. قصر دالمان یکی از بناهای تاریخی در شهر کابل است که قبلاً در اثر جنگ‌های داخلی تخریب گردیده است. سفیر جرمنی در کابل با مشاور امنیت ملی افغانستان درباره وضعیت پناهجویان افغان در اروپا گفتگو کرده است. با اساس خبرنامه شورای امنیت ملی، محمد انیف اتمر دیروز در دفتر کارش با مارک سپوتسل دیدار کرد. در این دیدار آقای اتمر گفت که افغانستان متحد است تا با متحدینش به خصوص جرمنی بالای پروژه های کار کند که در نتیجه آن عوامل امنیتی و اقتصادی مهاجرت از بین برود. سفیر جرمنی هم تعهد کرد که کشورش با حکومت افغانستان برای رشد اقتصادی و پروژه ها جهت برقراری امنیت همکار افغانستان خواهد بود تا در نتیجه عوامل مهاجرت از میان برداشته شود. اما مارک سپوتسل در این مورد جزئیات بیشتر نداد. در ادامه مسابقات جام جهانی 20 اوله کرکت قرار است تیم ملی افغانستان و هنگ کنگ امروز با هم به میدان بروند. قرار است این بازی ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان در استادیوم ناگپور هند برگزار شود. افغانستان در دیدار اول جام جهانی کرکت روز سه شنبه اسکاتلند را با تفاوت 14-2 شکست داد. شهزاد محمدی که در آن مسابقه بازیکن برتر شناخته شد در مورد مسابقه امروز با هنگ کنگ بر رادیو آزادی چنین گفت: ورزشکاران ما آماده هستند که بازیکنان هنگ کنگ را نیز شکست بدهند. با پیروزی گذشته ورزشکاران ما استوارتر شده اند. کوشش میکنیم و از هموطنان ما میخواهیم تا برای ما دعا کنند. هنگ کنگ در دیدار نخستش در جام جهانی 20 اوله کرکت از زیمبابوه شکست خورد. در بازی های روز چهارشنبه تیم هلند از بنگلادش و تیم آیرلند از عمان شکست خوردند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایران دو راکت بالستیک با برد متوسط را دیروز آزمایش کرد. تهران با این اقدامش با اعتراض آمریکا که یک روز پیشتر از آن و به دنبال یک آزمایش مشابه صورت گرفته بود توجه نکرده است. رسانه های ایرانی گزارش دادند که راکت قدر از شمال آن کشور برتاب شد و هدفش را در جنوب ایران در فاصله 1400 کیلومتری نابود کرد. خبرگزاری فارس ایران میگوید در راکت جدید این کشور نوشته شده که اسرائیل باید نابود شود. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید آمریکا این مسئله را بررسی میکند.
ما تلاش های خود را با متحدان و شریکان ما سی مرتبه افزایش خواهیم داد تا جلو ایران را بگیریم و برنامه های راکتی نباید از چارچوب قوانین بین المللی بیرون شود. ما تحریم های بیشتر وضع کرده می توانیم، چنانچه برخی تحریم ها وضع کرده ایم. همچنان در این رابطه حدود تعیین شده که چگونه وسایل و مواد به ایران صادر شود. ما با شریکان خود کار کرده می توانیم که جلو صادرات را بگیرند.
مقام های امریکایی می گویند از آزمایش های اخیر راکتی توسط ایران اطلاع داشتند. ایالات متحده گفته که واکنش در این مورد را هم در سازمان ملل متحد و هم به صورت مستقلانه بررسی می کند. قرار است دور تازه گفتگوهای صلح سوریه به روز 14 مارچ آغاز شود. استیفن دیمستور نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه دیروز چهارشنبه برگزاری نشست را در دوشنبه آینده تایید کرد. انتظار می رود این گفتگوها در مورد حکومت آینده، انتخابات در جریان 18 ماه و قانون اساسی جدید در سوریه تمرکز کند. مخالفین رژیم بشار الاسد تا حالا شرکتشان را در نشست هفته آینده تایید نکردند، اما می گویند که آغاز گفتگوها یک نشانه مثبت برای انتقال سیاسی قدرت خواهد بود. حکومت سوریه هم تا هنوز تایید نکرده که در گفتگوهای صلح 14 مارچ شرکت می کند. در بحران 5 ساله سوریه بیش از 250 هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر هم آواره شدند. رئیس جمهوری روسیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن مردم باید پیش از پیش برای برپایی اعتراض ها اجازه بگیرند. به اساس این قانون کسانی که به وسیله موترها و کاروانها و یا نصب خیمه ها در شهرها اقدام به اعتراض می کنند باید مجوز قبلی داشته باشند. در قانون تازه تصویب شده همچنان آمده است تظاهر کننده ها باید حداقل 10 روز پیش برای اعتراضشان اجازه بگیرند. تعدیل در این قانون روسیه در مورد اعتراض ها و تظاهرات دیروز اعلان شد. در همین قانون تظاهرات خیابانی که اکثرا اسوی فعالان سیاسی را اندازی می شود نیز شامل است. خبر این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نه و هفت دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این مجله یک مقام افغان میگوید که در جریان درگیری میان دو گروه طالبان در هرات افراد نقاب پوش زنان و کودکان را کشتند. معاون رئیس اجرایی حکومت افغانستان جنگ علیه طالبان را جایز می داند.
رئیس شورای صلح ما یک بار که بیرون هم داد که حتی با جنگ خط طالبان ما جایز نمی دانیم. اون بشاید لبا به یک چیز گفتند. کسایی که خون اولادای ما را می ریزند جنگ با اولا جایز است.
مرور بر صفحات نشریه های غربی. 90 پروژه انکشافی به مصرف بیش از 90 میلیون دلار در افغانستان به اجرا گذاشته می شوند. ادامه آزمایش راکت های بالستیک ایران با وجود مخالفت ها در این مورد. دو برنامه نیز داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه میزبان شما هستم. در کمتر از یک ساعت با شما خواهیم بود. تازه ترین ها از ولایت هرات می رسانند که در جریان درگیری میان دو گروه طالبان در ولسوالی شیندند هرات افراد نقاب پوش، زنان و کودکان را کشتند. این را یک مقام شورای ولایتی هرات برادیو آزادی گفت. مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات به خبرنگار رادیو آزادی همچنان گفته که در جریان این درگیری 150 تن از شورشیان دو طرف به قتل رسیدند. خبرنگار ما از ولایت هرات گزارش می‌دهد که از میزان درگیری میان دو طرف که حدود 3 روز پیش آغاز شده کاسته شده. کوشش میکنیم با شاپور صابر خبرنگار ما در محل تماس تلفنی مستقیم برقرار بکنیم و تازه ترین انکشاف ها را در ارتباط با جنگ میان دو گروه انشاب یافته طالبان در ولسوالی شندند هرات بدانیم. همچنان گزارش شده که شماری از افراد مربوط به یکی از گروه طالبان با نیروهای اردوی ملی پیوستند. همین حالا شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای صابر، باز هم سلام به برنامه، خوش آمدی. یک مقام شورای ولایتی هرات به خودت گفته که در جریان درگیری میان دو گروه طالبان در ولسوالی شندند ای ولایت افراد نقاب پوش، زنان و کودکان را کشتند. چیست جزئیات بیشتر؟
بله، تازه ترین جزئیاتی که در مورد جنگ زیرکوی ولسوالی شندند مطرح میشه ایست که مهدی حدید نماینده مردم هرات در شورای ولایتی و همچنان مسئول کمیته امنیتی این شورا برادیو آزادی گفت که اطلاعاتی که از مقامات مختلف دولتی در بخش مثلا استخباراتی و امنیتی و همچنان اطلاعات کسیب مردم در این منطقه به اونا مواصلت کرده نشان میده که افراد نقاب پوش که وابسته به ملا و اختر منصور از تربلسفاری شندن نقاب پوش بودن. به این افراد زنان و کودکان در جریان از این جنگ مورد شلیک مرمی قرار دادن و جان از اینا را گرفتن.
شمار ای زنان و کودکان مشخص شده؟
چیزی که آقای حدید مطرح میکنه که ما به دنبال از این هستیم تا بتونیم ارقام دقیق از این را مشخص کنیم، ولی تا کنون ارقام دقیق تلفات افراد ملکی ناشی از جنگ به دست از اینا نرسیده.
سخنگویان ملا اختر محمد منصور در مورد ای ادعا تبصره کردن چیز گفتن؟
تا کدون اصلی از اینا کدام حرفی در این رابطه به میان نماده و فقط روز گذشته اونا تاکید بر این داشتن یک از نماینده‌های این گروه که جنگ جریان داره و تلفاتی به دو طرف وارد شده.
در صحبتی که با معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان ما دیشب داشتیم، آقای رادمنش برای ما گفت که در جنگ میان دو گروه انشعاب یافته طالبان در شندند 80 تن از شورشیان دو طرف کشته شدند. اما حالا مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات به خودت گفته که در جریان این درگیری 150 شورشی دو طرف به قتل رسیدند. معلومات بیشتر خودت در این مورد چیست؟
بله، دقیقاً این آمار گرچه یک آمار ضد و نقیضی بود مربوط میشد به روز گذشته. تا شام حداقل روز گذشته این اطلاعات مطرح بود که بعضی 70 بعضی 80 و بعضی هم در کل بشت و زخمیان 130 تن اعلام میکردن. اما با گذشت شب گذشته حالا آقای حدید میگه که اطلاعات ما نشان میده که بیشترین تلفات به افراد وفادار به ملا محمد رسول که رهبری جنگ در یک از قمندانای از اینا به نام ننگیاله به عهده داشت به اونا وارد شده و افکه این گروه بیشتر از 100 تن کشته داشتن و 50 تن هم از گروه ملا اختر منصور بوده که در این رویداد جان دادن، که در مجموع 150 تن تنها کشتای دو طرف در این رویداد مسلحانه بوده.
بله، اما در صحبتی که رادیو آزادی با ملا عبدالمنان نیازی سخنگوی ملا رسول داشته، آقای نیازی برعکس تبصره کرده و گفته که بیشترین تلفات به جانب گروه برهبری ملا منصور وارد شده. گفتم میشه که تعدادی از افراد مربوط به یکی از این دو گروه با نیروهای اردوی ملی افغانستان پیوستند؟
با منابعی که من به دست دارم از سخنگوی والی ولایت هرات، از مقامات محلی در ولسوالی شندل، همچنان نماینده های مردم در شورای ولایتی، اونا برعکس اطلاعات آقای نیازی، یک از معاونین آقای محمد رسول مطرح میکنن، اونا میگن که جنگ به نوعی به سود افراد وابسته به ملا اختر منصور رقم خورده، در پردازی که بیشترین تلفات داشتن. حالا ساحات مربوط به زیرکوی بلسوالی شندن کاملا به تصرف افراد ملا اختر منصور است و به این اساس وقتی که مناطق تصرف کردن از جنگ هم فروکش کرده. این مسائلی که بالاخره از اینا مطرح میشه و در پهلو از او آقای حدید، بازم اشاره میکنم، مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی ایراد، میگه که ملا ننگیاله از قمندانای برجسته ملا محمد رسول در ولسوالی شندن همراه با 60 تن از افراد مطلعه خود به نیروهای امنیتی افغان پیوسته، چیزی که تاکنون مقامات محلی در راد این مسئله تایید نکردن، اما آقای حدید میگه این مسئله یک موضوع نسبتا ثابت شده که به این اطلاعات به دسترس از اینا قرار داره.
شما کوشش کردین با دیگر مقام های هرات هم در مورد ادعای کشته شدن افراد غیر نظامی، از جمله کودکان و زنان، در جریان این درگیری بین دو گروه طالبا بپرسین؟
ما تلاش های زیادی کردم، تماس های ما با آقای روزی قمندان امنی ولایت هرات و همچنان قمندان امنی ولسوالی شندن برقرار شد، اما اونا تلاش کردن که نسبت به این رخدادها اطلاعاتی به دسترس ما قرار ندن و ما انتظار گذاشتن با گذشت ساعتی دیگر تا این موضوع مشخص بشه. با آنچه که در بحث تسکینی خود آقای ننگیاله هست، مقامات محلی به این مسئله تایید نکردن، ولی آقای حدید میگه تا ساعتی بعد انتظار عزیز دارن تا خود مقامات محلی از پیوستن آقای ننگیاله با تعداد از افراد به رسانه ها موضوعات اعلام بکنن.
تشکر از شما شاپور صابر، خبرنگار ما در ولایت هرات بود که تازه ترین جزئیات و انکشافات را در ارتباط به جنگ میان دو گروه انشعابی طالبان در ولسوالی شندند هرات با ما شما در میان گذاشت. به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اظهارات رئیس این شورا در برخی از رسانه‌ها به صورت نادرست بازتاب یافته است. شورای عالی صلح در یک اعلامیه گفته که پیر سید احمد گیلانی گفته بود که ادامه جنگ و خونریزی به نفع هیچ یک از شهروندان افغانستان نیست. شماری از رسانه‌ها اخیراً گزارش دادند که گویا آقای گیلانی جنگ علیه طالبان را غیر مشروع دانسته بود. در واکنش به این گزارش ها عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه حکومت افغانستان، گفته که هر کسی که از هر ارگانی جنگ با طالبان را غیر مشروع اعلام کند، مشروعیت خود را در میان مردم از دست می دهد. در این میان محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایه، نیز در این مورد عکس العمل نشان داده و جنگ علیه طالبان را جایز دانسته. مجیب الرحمن حبیب‌زی از بلخ گزارش می‌دهد.
مقامات حکومتی افغانستان از یک سو پیشنهاد صلح به مخالفین مصالح دولت می دهند و سوی دیگر جنگ با آنان را جایز می دانند. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی کشور، جنگ با طالبان مصالح را جایز دانسته است و می گوید اگر مخالفین مصالح دولت با پیروی از روند دموکراسی در تلاش کسب قدرت باشند، با هیچ مشکل مواجه نخواهند شد و در غیر آن از سوی نیروهای امنیتی افغان سرکوب می شوند. محمد محقق گفت اگر طالبان افغان هستند و باورمندی بر اسلام دارند، تصمیم را در اختیار ملت قرار بدهند و از راه انتخابات کسب قدرت کنند.
طالبان اگر ناف افغانیت اسلامیت می‌زنند،
مردم افغانستان، مردمی که 14 سال جهاد کردن، مردمی که مقاومت کردن، مردمی که هزاران سال در این سرزمین زندگی کردن، زن و مردشان. بیاین انتخابات آزاد میکنیم، اونا هم صندوق بگذارن، ما هم صندوق میگذاریم.
محقق که در مراسم گرامی داشت از 21 سال روز مرگ عبدالعلی مزاری به هزاران تن از هوادارانش در بلخ سخن می گفت، افزود که افغانها صلح می خواهند، اما صلح بایزد و با حفظ ارزش های 15 ساله و رعایت قانون اساسی این کشور. او گفت اگر مخالفین با پذیرش این شرط ها حاضر به گفتگوی صلح شوند استقبال خواهند شد، اما در غیر آن آماج حملات مرگبار نیروهای امنیتی افغان قرار می گیرند. این سیاستمدار افغان که با کاربرد سبان عامیانه برای طرفدارانش در بلخ سخن می گفت افزود که نباید کسی با استفاده از میل تفنگ بر گرده های مردم حاکم شود. معاون دوم ریاست اجرایی کشور با وجودی که خودش برای مخالفین مسلح دولت دعوت صلح داد، اما در عین حال گفت رئیس شورای عالی صلح بانگ بیجا سر داده است که جنگ با مخالفین جایز نیست. وی گفت که جنگ با این گروهی از طالبان مسلح برای دفاع از کشور و مردم جایز می باشد.
رئیس شورای صلح ما یک بانگ بیجا هم داد که تا بود جنگ خد طالبان ما جایز نمیدانیم. او خوشحال نبامل یک چیز گفته. اما نه، کسایی که خود اولادای ما را میرزن جنگ با اولا جایز است.
این در حال است که بارها مقامات دولت افغانستان دیدگاه‌های متفاوت نسبت به مخالفین مسلح دولت داشته. گاهی آنان را برای صلح دعوت کردند و گاهی اخطار سرکوبشان را اعلام کرده است. اینکه دید متفاوت حکومت سرنوشت امنیت افغانستان را با کجا خواهند کشاند و صلح به این زودی‌ها نصیب این کشور خواهد شد، گذشته زمان بان پاسخ می‌دهد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. 90 پروژه انکشافی به مصرف بیش از 90 میلیون دلار در افغانستان تطبیق می شوند. تفاهم نامه این پروژه ها دیروز میان مقام های افغانستان و هند در کابل امضا شد. 90 پروژه در کدام مناطق افغانستان به اجرا گذاشته خواهند شد؟ تمیم اخگر در گزارشش پاسخ داده.
هند در نظر دارد تا 92 پروژه انکشافی کوچک را در آن ولایت های افغانستان عملی کند که در سالهای اخیر از کمک های جهانی کمتر بهره مند شده است. منپریت واهورا سفیر این کشور در افغانستان روز چهارشنبه از ارگان های تطبیق کننده این پروژه ها خواست تا در کوتا مدت برای عملی کردن این پروژه ها تلاش کنند. وای میگوید پروژه های کوچک انکشافی به گونه عاجل به نفع جامعه دیزاین شده است. من از همه ارگان های تطبیق کننده می خواهم تا تلاش کرده و این پروژه ها را هر چیز زودتر و مثمرتر که امکان دارد عملی کند. این پروژه ها 90.24 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد و تمرکز آن به پیشرفت ها در ولایت افغانستان است. این پروژه ها از سوی وزارت معارف، تحصیلات عالی، زراعت و مالداری، فواید عامه، انرژی و آب، امور زنان، کار و امور اجتماعی، صحت عامه و مهاجرین و عودت کنندگان و ریاست های ارگان های محل و تربیت بدنی عملی خواهد شد. سفیر هند افزود که انتظار می رود تا در آینده نزدیک کار 87 پروژه انکشافی دیگر که 25 میلیون دلار هزینه می بردارد نیز تکمیل و در افغانستان تطبیق گردد. نریندرا مودی صدر اعظم هند در سفرش به افغانستان تعهد کمک 200 میلیون دلار را تا سال 2020 میلادی در بخش های انکشافی با افغانستان کرده است. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی روز چهارشنبه که در مراسم امضای تفاهم نامه های این پروژه ها حضور داشت گفت در عملی ساختن این پروژه ها باید به تاثیرات دراز مدت آن توجه شود.
با در نظر داشتی که از این کمک ها در مطابقت با اولویت های انکشافی استفاده میشن، بسیار مهم است که در تشخیصش و در تطبیقش پایدار بودن تاثیرات توسعه‌ای و انکشافی پروژه ها از طرف ادارات مربوط در نظر گرفته شود.
هند از سال 2001 میلادی تا کنون در بخش های صحی، معارف، زراعت و دیگر بخش های زیربنایی بیشتر از 2 میلیون دلار را با افغانستان کمک کرده است. بند سلما، ساختمان شورای ملی افغانستان و بندر چابهار برای رشد روابط تجارتی از بزرگترین نمونه های کمک هند با افغانستان است.
تمیم اخگر از کابل گزارش می‌داد. تا لحظات دیگر خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را به شما مرور خواهیم کرد. اما حالا از سید سمی عباس میشنویم که نشریه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان در حالی که افغانستان از سوی طالبان تهدید میشود، دریای هلمند هنوز هم منبع تسکین است. خبرنگار روزنامه تایمز که اخیراً به ولایت هلمند رفته و با یک پروفسور و همتایانش در کرانه رود هلمند ماهی خورده است، می نویسد این افراد با رسیدن به کنار دریا که آب آن به آرامی جریان دارد، پتوهای خود را هموار کردند و چای به زودی آماده شد. نویسنده بعد با همین گروه به یک رستوران ماهی که به تازگی در کنار رود هلمند خارج از شهر لشکرگاه ساخته شده است رفتند. بنویسه روزنامه ولایت هلمند که امروز یکی از مراکز مهم طالبان به شمار می رود، 14 قبل به نام امریکای کوچک یاد می شد و میدانهای تنس و رستورانهای مجلل در آن وجود داشت که خارجی ها و افغان های خارج دیده به آن می رفتند و تمام خانه های آن به شکل امریکا در کنار دریای هلمند ساخته شده بود. در وقت غروب آفتاب کسانی که در این خانه ها زندگی می کردند به چمن های خود بیرون می شدند که آخرین عشای آفتاب را در آب دریا که جریان داشت تماشا کنند. بنوشته نویسنده مقاله در روزنامه نیویورک تایمز، استادانی که در این میله با وی رفته بودند به خواندن اشعار شروع کرده و همه یادی از گذشته داشتند. یک تن از اینها با حسرت سخن گفته و اصرار داشت آرزو دارد یک بار دیگر هلمند را در تصویر قدیمی آن ببیند که یکی از پیشرفته ترین و مدرن ترین شهرهای افغانستان بود. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مهاجرین افغان از کابوس گروپا به وطن برمیگردند. روزنامه به برگشت داوطلبانه اولین گروه 1000 نفری مهاجرین افغان از آلمان به کابل اشاره نموده، می نویسد که این گروه در میدان هوایی کابل با این شعار که به وطن خوش آمدید و افغانستان به شما نیاز دارد استقبال شدند. بنوشته روزنامه در مقایسه با 178 هزار مهاجر افغان که در یک سال گذشته به کشورهای اروپایی رسیدند، این تعداد خیلی کم می باشد. اما نه تنها افغان ها بلکه مهاجرین کشورهای دیگر مانند عراق و سوریه هم در مورد بودن در اروپا تجدید نظر می کنند. روزنامه می نویسد یکی از این مهاجرین افغان به نام غفور که برای رفتن با آلمان 5000 پوند مصرف کرده بود تا به کشورهای اتحادیه اروپا برسد، اکنون درباره این تصمیم خود نامطمئن است. روزانه 3000 افغان کشورشان را ترک می کنند، اما اکثریت آنها در خاک ایران بازداشت شده و دوباره رد مرز می شوند. در یک سال گذشته بیش از 544 هزار افغان یا اختیاری و یا هم تحت فشار ایران را ترک کرده و به افغانستان برگشتند. روزنامه می افزاید برای بسیار افغانها بدترین بخش سفر به اروپا فاصله بین ایران و ترکیه می باشد و در نهایت وقتی که به اروپا هم می رسند، آن چیزی که تصور می کنند در انتظار آنها نیست و تازه مشکلات آنها شروع می شود.
و حالا می پردازیم به یکی دو تحول ورزشی. در ادامه مسابقات جام جهانی 20 آوره کریکت قرار است تیم‌های ملی افغانستان و هانگ کانگ امروز با هم به میدان بروند. این بازی 6:30 شام به وقت افغانستان در استادیوم ناگپور هند برگزار خواهد شد. هانگ کانگ در دیدار نخستش در جام جهانی 20 آوره کریکت در برابر زیمبابوه شکست خورد، اما افغانستان در نخستین دیدارش در جام جهانی کریکت بروز سه‌شنبه اسکاتلند را شکست داد. تازه ترین ها در این مورد را در صفحه اینترنت ما خوانده و شنیده می توانید. در یک تول دیگر اعضای تیم فوتبال دختران افغانستان از این پس هنگام مسابقه لباس جدید می پوشند. بیشتر در این گزارش زرغونه منگل.
قرار است تیم فوتبال دختران افغانستان یونیفرم جدید به دست آورد که در پیراهن آن یک پارچه اضافی برای پوشانیدن سر دوخته شده است. شبنم مبارز، دختر جوان فوتبالر افغان، با جور کردن و پنهان کردن موهایش زیر چادر برای بازی آمادگی می گیرد. شبنم 20 ساله و همتیم های فوتبالرش اولین کسان خواهند بود که یونیفرم را می پوشند که با آن به پوشیدن چادر نیاز نیست. این یونیفرم جدید که شامل برزوها هم می باشد برای دختران جوان افغان کمک خواهد کرد فوتبال را مطابق اصول دینشان با دل جمع بازی کنند. استفاده از این پیراهن‌های چادردار اختیاری است. خالد پوپل کپتان تیم فوتبال دختران افغانستان می گوید این لباس‌های جدید تیم دختران افغانستان توسط شرکت هومل دنمارک دیزاین شده است. این شرکت برای تیم ملی دنمارک و لیتوانیا هم یونیفرم می‌سازد. خالد پوپل می‌گوید
Playing football in Afghanistan was not easy for us as a
بازی فوتبال برای ما کار ساده نبود مخصوصا در یک جامعه مرد سالار فوتبال برای زنان قابل قبول نبود و این بازی مردها بود. حال زنان افغان اجازه بازی فوتبال را دارند و باید چادر در سر داشته باشند اما در جریان بازی مشکل است زیرا گاه چادر در روی بازیگران می افتد یا چشم آنها را می گیرد. کریستین ستادیل مالک شرکت دنمارکی هومل می گوید ما با در نظر داشته همین مشکل به ساختن پیراهن‌های سپورتی حجاب‌دار فکر کردیم که بخشی از یک بسته مکمل برای فدراسیون فوتبال افغانستان است. ما خواستیم چیز بسازیم که هم فیشنی بوده و هم استفاده آن ساده باشد.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. رسیدیم به نیمه این برنامه. همکارم جاوید حسنزاده با فشرده خبرهای مهم با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اظهارات رئیس این شورا در برخی رسانه‌ها با صورت نادرست بازتاب یافته است. سفیر جرمنی در کابل با مشاور امنیت ملی افغانستان درباره وضعیت پناهجویان افغان در اروپا گفتگو کرده است. ریاست جمهوری افغانستان پروژه بازسازی قصر دارالامان شهر کابل را تصویب کرد. در ادامه مسابقات جام جهانی 20 آرای کرکت قرار است تیم‌های ملی افغانستان و هنگ کنگ امروز با هم به میدان بروند. ایران دو راکت بالستیک با برد متوسط را دیروز آزمایش کرد. تهران با این اقدامش به اعتراض آمریکا که یک روز بیشتر از آن و به دنبال یک آزمایش مشابه صورت گرفته بود توجه نکرده است. قرار است دور تازه گفتگوهای صلح سوریه و روز 14 مارچ آغاز شود. و رئیس جمهور روسیه قانونی را تصویب کرد که به اساس آن مردم باید پیش از پیش برای برپایی اعتراض ها اجازه بگیرند.
تشکر از همکارم جاوید حسنزاده. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت ما خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم آمد ایران دو راکت بالستیک دیگر را با برد متوسط دیروز آزمایش کرد. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
شمارش معکوس 3 2 1.
در دو روز گذشته ایران چندین راکت بالستیک را با وجود انتقادهای آمریکا و اعمال تحریم‌ها آزمایش کرد. ظاهراً با این آزمایش‌ها ایران خواسته قدرت نظامیش را براخ اسرائیل بکشاند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید راکت قدر که توانایی پیمودن 2000 کیلومتر را دارد برای هدف قرار دادن اسرائیل طراحی شده است. سردار آجیزاده قماندان نیروهای هوایی سپاه پاسداران میگوید به هر اندازه که تحریم‌ها بر ایران افزایش یابد این کشور واکنش جدی از خود نشان خواهد داد.
طبیعتاً هرچه دشمنان ما فشار و تحریم‌ها را بیشتر بکنند واکنش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای ارزشی انقلابی به دشمنان حرکت مضاعف و تلاش مضاعف خواهد بود و توانمندی‌ها را ما انشاءالله روز به روز افزایش خواهیم داد.
مقام های امریکایی میگویند از آزمایش های اخیر راکتی توسط ایران اطلاع داشتند. ایالات متحده گفته که واکنش در این مورد را هم در سازمان ملل متحد و هم به صورت مستقلانه بررسی میکند. به گفته واشنگتن چون این آزمایش ها میتواند تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا در مورد آزمایش های اخیر ایران به خبرنگاران در واشنگتن گفت کشورش از این اقدام ها نگران است. جان کری وزیر خارجه امریکا نگرانیش را در مورد این گزارش‌ها با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در میان گذاشته است. در ماه جنوری ایالات متحده آمریکا تحریم‌ها را علیه افراد و شرکت‌هایی که در برنامه راکتی ایران شامل بودند اعلان کرد. این تحریم‌ها به دنبال آزمایش راکت‌های برد متوسط ایران که در ماه اکتبر سال 2015 صورت گرفت، بر آن کشور به اجرا گذاشته شد. خبرگزاری فارس ایران گزارش داده که راکت‌های تازه آزمایش شده می‌تواند اسرائیل را هدف قرار دهد. نزدیکترین فاصله میان ایران و تل‌آویو و یا بیت المقدس در اسرائیل 1000 کیلومتر هوایی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید راکت‌های با برد 2000 کیلومتر به سادگی می‌تواند اسرائیل را هدف قرار دهد. اسرائیل یگانه کشور در شرق میانه است که سلاح هسته‌ای دارد، اما در مورد آن علنی صحبت نمی شود. دیده شود که پاسخ اسرائیل در روزهای آینده به این هشدارهای ایران چه خواهد بود و پیامهای تهران تا چه حد جدی گرفته خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
با آن که گفته می شود جنگ یمن بدبختی های زیاده را برای مردم این کشور ببار آورده، اما شمار پناهجویان یمن در کشورهای مختلف بسیار کم خوانده می شود. آرش همایون گزارش می دهد.
نسیمه العزبی و خلود العباسی دو زن جوانه اند که در شهرهای عدن و صنعا در یمن زندگی می کنند که در اثر جنگ ها تخریب شده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، آنها می دانند که در جمله افراد نسبتاً خوششانسی هستند که گرسنگی نمی کشند. خانه هایشان تخریب نشده است و از بمباردمان و گلوله باری ها جان و سلامت بردند. نسیمه العزبی 21 ساله که محصل انجینری در شهر بندری عدن است می گوید من نمی خواهم زندگیم را به خاطر یک رویا از دست بدهم. نسیمه العزبی در مورد پذیرفتن یک بورسیه‌ای که در حقیقت پاسپورت مسافرت وی به اروپا است نیز متردد بوده می گوید من نمی خواهم یمن را ترک گفته و به حیث یک مهاجر زندگی کنم. بعد از آن که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات را در یمن آغاز کرد، منازعات در این کشور شدت یافته است. آژانس خبری رویترز در مورد یک زن دیگر یمنی خلود العباسی می نویسد که 27 سال دارد و در شهر صنعا زندگی می کند. وی در یک شرکت خدمات نفتی کار می کرد و در اواخر سال گذشته میلادی کارش را از دست داد. خلود العباسی می گوید احساس می شود که مرگ در هر قدم در کمین نشسته است. از هوا تیارات عربستان سعودی در زمین حوثی ها موترهای بمگذاری شده انفجارات و برخوردها مرگ را برمغان می آورند. احساس می کنی که زندگی یمنی ها خیلی کمبهاست. خلود العباسی در یک تماس تلفنی با آژانس خبری رویترز گفته است من پاسپورت با اعتبار در اختیار دارم و آماده رفتن هستم. اما وی اعتراف می کند که این یک رویاست و فامیلش هرگز اجازه رفتن را برایش نخواهد داد. علاوه بر آن خلود العباسی با ابراز این که ازدحام کشتی‌های مملو از مهاجر را در جیبوتی حتی تصور هم نمی‌تواند با خنده می‌گوید من فکر می‌کنم که مرگ در خانه برایم خیلی بهتر از مرگ در مهاجرت است. تا اکنون حدود 170 هزار تن یمن را ترک کردند و به جیبوتی، ایتوپیا، سومالیا و سودان رفتند که اکثر آنها یمنی نبودند، مهاجران عودت کننده و سایر خارجی‌ها بودند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که در سال جاری 167 هزار تن یمن را ترک خواهند کرد. بر اساس این تخمین ملل متحد تا اکنون حدود 6 هزار تن در اثر منازعات در یمن کشته شدند و از هر 5 یمنی 4 تن آنها به مساعدت های بشری نیاز دارند. 320 هزار کودک زیر سن 5 سال با سوء تغذیه مواجهند و 2.4 میلیون تن در یمن از مناطق اصلیشان بیجا شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موجها پس از 7 شام به وقت افغانستان دنبال کرده می توانید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. محمود روشن نوشته جنگ بس است، باید در کشور صلح تامین شود. خالد سمی می نویسد که کشتن زنان و کودکان بیگناه نابخشودنی است، مخالفان نباید غیر نظامیان را بکشند. و شیر احمد نوشته مشکل بیبرقی در افغانستان بسیار گسترده است. از همراهیتان تشکر. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم. لیزا حیدری هستم میزبان این برنامه و شما می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. شنونده های عزیز، هرچند زنان در افغانستان به اساس قوانین کشور حق کار کردن در خارج از منزل را دارند، اما در بیشتر موارد زنان از این حقشان محروم ماندند و موانع جدی سر راه کار کردن آنان در خارج از منزل وجود داشته است. ما در این برنامه روی همین موضوع بحث داریم. مهمان برنامه ما حفیفه معروف، معاون بخش حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم معروف را در استودیو با خود داریم. به برنامه خوش آمدین خانم معروف. در آغاز از شما میپرسیم که در قوانین افغانستان در مورد اجرای کار زنان در خارج از منزل چی پیش بینی شده است؟
بله، با عرض سلام برای شنونده های محترم و خود شما، باید بگویم که در ماده 48 قانون اساسی به وضعیت بیان گردیده که کار حق تمام افغان هاست یا کار حق هر افغان است که مرد زن در بر میگیره، و از این معلوم میشه که از نگاه قانون در مقابل کار زن کدام ممانعت قانونی وجود نداره و اشتغال گفته که هر کس میتونه که به میل خود شغل انتخاب کنه و در هر شغلی که میخواید کار کنه، البته اشتغالشان از طریق مسائل مشروع باشه و مطابق قانون.
چی موانع بر سر راه زنانی که اجرای وظیفه میکنن در خارج از منزل در افغانستان وجود دارد؟
بله، چالش های زیاد سر راه خانمایی که در اجرای وظیفه میکنن وجود داره، هم در اجتماع، هم داخل منزل، هم بیرون منزل، و هم در دفاتر و محیط کاری. مشکلاتی که سر راه مرد هاست فعلا همو این مشکلات سر راه خانم ها هست، با اضافه ای که مشکلات خانم ها زیادتر است. مثلا در سر دفاتر تبعیض علیه جنس زن دیده میشه که زنا را بسیار کم موقع میتن که دخیل باشن در کارهای کلان و در پست های کلان برای زنا لازم نمیبینن، چون همیشه در رس کارها مردها واقعی است مثلا، و اونا باورشون ایسته که مردها خوب مدیریت دارن و خوب کار میکنن، در حالی که ما میبینیم که زنها هم همچون مدیریت های خوب پیش برده میتونن و در خانه ها زیادتر مدیر خانم ها هستن و به شکل خوب مدیریت کرده میتونن تمام مسائل فامیل هم و مسائلی که در دفتر باشه هم به شکل خوب و درستش کار میکنن. چالش دیگه که سر راه خانم ها هست، فامیلای از اونا فکر میکنن که اگر خانم ها براین از منزل بیرو کار کنن درا آزار و اذیت میشن.
شنونده های گرامی، با امید از این که خسته نشده باشین، حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مردام از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشن.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی مشنوید. مهمان برنامه ما حفیفه معروف، معاون بخش حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در مورد اجرای کار زنان در خارج از منزل با خانم معروف صحبت می کنیم. خانم معروف، برای افراد و یا خانواده هایی که مانع انجام کار زنان در خارج از منزل می شوند، قانون چی پیش بینی کرده است؟
بله، سوال بسیار خوبه کردین که مردم در این مورد یا کمتر می دانن یا خود مسئول فکر نمی کنن. در قانون منع خشونت علیه زنان در ماده 5 22 موارد مصادیق خشونت ذکر کردن که شماره 19 از این قانون نشان می ده که هیچ کس از کار زنان، از تحصیل کردن زنان و از اینکه زن پیش دکتر بره یا در مورد صحت خود توجه داشته باشه ممانعت کردن نمیتونه و هرگاه کسی ممانعت میکنه این خشونت پنداشته میشه و مطابق قانون برشان جزا در نظر گرفته شده. خب در قانون من خشونت علیه زنان البته جزا کمتر است منتها برای تنبیه جامعه، برای از اینکه جامعه بدانه که زنان هم حق کار داره بسیار خوب است و ما زیاد خوش هستیم که در این مورد در قانون تذکر به عمل آمده که کس نمیتونه که مانع کار زن شو بخاطر که زن هم حق داره که بخاطر پوره کردن ضروریات زندگی خود به شکل مشروع از تجارب خود که آموخته در جریان مکتب از تعلیم و تحصیل که داره از او استفاده کنه و کار را پیش ببره تا که از او امکانات مادی را به دست بیاره و به خود، به خانواده خود و به اجتماع خود یک آدم مفید ثابت شه.
موقف زنانی که در اجتماع کار میکنن، وظیفه اجرا میکنن، در جامعه و خانواده چگونه است؟ چه موقف دارن اینا؟
خب در این مورد باید بگویم که یک حرف واضح است، کسی که یک جای کار میکنه دارای تعلیم است، دارای تحصیل است و خود شخصیت کاری از او مد نظر است در اجتماع که باید از طرف تمام اجتماع در نظر گرفته شود و واقعا در جایی که یک خانم کار میکنه موقف داره، در دفتر خود موقف داره، در اجتماع موقف داره، در ارگان هایی که به او ضرورت داره. اما در بعضی خانواده ها، آنچنان که کار مرد با ارزشتر تلقی میکنن به کار زن چندان توجه نمیکنن و حتی شوهرها وقت به اصطلاح یک زیر دندان از اونا بیای میگه که بشین دیگه، نرو، به وظیفه ضرورت ندارم. باز در صورتی که به وظیفه حتمی ضرورت است و وقتی که یک انسان قادر باشه که در مقابل اجرای وظیفه یک مقدار پول به خانواده خود بیاره و مصرف خانواده بسازه، کار درست نیست که او بشینه. یعنی موقف خانم‌ها در خانواده‌شان فقط کمتر مورد توجه واقعی میشه، ارزششان و معاششان، در صورت که در اجتماع، در بیرون از منزل، در دفاتر خود، در ارگان های دیگه که به اونا ضرورت است بسیار موقف خوب داره و در فامیل هم بعضن از روی اسادت و بعضن از روی کینوی گپا موقفشان پایین شمرده میشه.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم معروف و از این که روی انجام کار زنان در خارج از منزل به اساس قوانین افغانستان معلومات ارائه کردین و سپاس از شما شنونده های عزیز هم که برنامه را تا اخیر شنیدند. شما می توانین که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمدن و میفهمی که در لوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارج با افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه من نمیتم. بیا بریم با مزار
ملا کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خوشحالیم که با تقدیم این برنامه باز هم با شما هستیم. در برنامه حاضر شما را دعوت میکنیم با شنیدن مطلب معلوماتی درباره بازی و ورزش عنعنوی بزکشی در افغانستان و برخی نکات جالب درباره این بازی، همچنان اینکه اسب بزکش چه نوع اسب است و چه خصوصیات دارد. امید است طرف توجهتون قرار گیرد. بزکشی یکی از بازی‌ها و ورزش‌های خاص افغان هاست که بیشتر در ولایت شمال و شمال شرق افغانستان براه انداخته می شود. هرچند ریشه تاریخی این بازی در افغانستان مبهم است. اما در افسانه ها آمده است که این ورزش برای اولین بار در حوزه دریای آمور افتاده است. در بعضی نوشته ها آمده است که سابقه بزکشی در افغانستان به دوره چنگیز خان باز می گردد. این ورزش در ساحات شمال افغانستان تا چند پیش به صورت آزاد و عنعنوی برگزار می شد. اما امروزه جزه از بازی های کمیته ملی المپیک افغانستان است. محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی و بین المللی المپیک افغانستان در مورد تاریخ بزکشی می گوید.
بازی های بزکشی که در گذشته های تاریخ در چیزی که خاچایان همو دوران زیاد سرش محاسبه داشتن و مورد تشویقشان قرار می گرفت، هم در شکارگاه ها از اسب استفاده می کردن، هم در جنگ هایی که در برابر متعرضین یا در ایامی که حمله ور می شدن از اسب استفاده می کردن. خوشبختانه که قدامت هزی بزکشی در افغانستان تقریبا 2500 سال است که در دامنه های دریای هامو می شد. در صفحات شمال زیادتر ای جایگاه خاص خود دارد. بازی بزکشی در ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، تقریبا در کشورهایی که تا دیروز تحت تسلط شوروی دیروز قرار داشتند رایج است.
نحوه بازی بزکشی قسمی است که عده از سوارکاران که به نام چاپنداز یاد می شوند سوار بر اسب ها می کوشند تا لاشه بز یا گوساله ذبح شده را از همدیگر بگیرند و آن را در دایره‌ای که به نام دایره حلال یاد می شود بیندازند و نمره بگیرند. باید گفت بزکشی چند نوع اجرا می گردد و تعداد چاپنداز در آن متفاوت می باشد. بابا جان تحصیلی یک عضو متقاعد فدراسیون بزکشی افغانستان با نکات روشن می سازد که چه تعداد چاپندازان شامل این بازی شده می توانند.
نو چند قسم بزکشی داریم. یک بزکشی داریم تیمی داریم که 12 نفر دو تیم شامل میشه، از یک تو گروپ 12 نفر تنظیم میشه، دیگر گروپ یک نفر نماینده میباشه، یکی سر حکم میباشه. مسابقه گوساله میاد میدان میغلطه، دایره حلال داره، دایره بردار داره. بعد از اون گوساله که با هر کدام یکی که نمره زیاد گرفت از بیرق تیر کرد یک نمره میگیره، به خط رسون 2 نمره داره، تعداد نمره که بود برده میره و قهرمان شده میره. دیگه تو برغوسه چندین تیم یک جا میشه، بین خود هر تیمی که کشید تعداد شمار نیست.
در روزگار پیشین این بازی از لاشه بز استفاده میشد، ولی به نسبت کم بودن وزن بز امروز از لاشه گوساله استفاده میشود، در حالی که در نام بزکشی تغییری نیامده است. آقای تحصیلی میگوید که در بزکشی وزن لاشه حیوان چقدر باید باشد؟
بزکشی نامش معلوم شد یا بز یا گوساله در میدان میاد. گوساله را از 35 کیلو الى 42 کیلو در بزکشی های رسمی میگیرند. شامشان میکشند، قبقه از را میدان میکنند، تمام دادن چیز را میبزوید، شکمانش کنند بیش که برای مقدل جگرش اون در میدان میگل در جوانی که برداشت کشید نوشی جانش.
قابل ذکر است که اسب‌های بزکش با اسب‌های عادی فرق داشته و ارزش بسیار زیاد دارند و مصارف نگهداشت آن هزینه گزاف می‌طلبد. گفته می شود قیمت یک راس اسب بزکش در این اواخر از 1000 الی 1 لک دلار آمریکایی می رسد. اسب های بزکش را به نام های سمن، تارق، جیرن که رنگ سرخ دارد، سفید، قزل یاد می کنند. عتیق الله انصاری رئیس روضه مزار شریف که خودش اسب دارد و چاپنداز نیز است در مورد پرورش اسب بزکش می گوید.
اسب موجودی خیلکی اهلی با فراست است که بسیار چیزایی را که یک اسب میفهمه انسان ها حتی نمیدانن. مردم افغانستان که شرایطی نگهداریش دارن، هر کس خوش داره که یک اسب در خانش داشته باشه. متاسفانه که قیمتش بالاست و کلگی از اودی از برآمده نمیتونه. در صفات شمال همی سپورت همین انهره را با وجود تکالیف زیاد قبول کردن بخود. اسب از تمام کشورها میای، خصوصا از آسیای میان، نه از چین، یک منطقه است به نام قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان. یه اسبایی که از قرغز میاره مردم از ازبکستان، یه اسبا نسبت به اسبای ما در چوچگی خوب چون پرورش میشن، غذای خوب برش میده، مواد خوب میده، اینا خیلی که نسبت به اسبای عادی افغانستان بلندتر و پرقدرتتر است. اما یک چیز است که اینقدر مقاومتی که اسبای افغانستان داره به وضوع اسبا نداره و دیگه مهارت داره به سیز. سیز کسی است که میفهمه اونری اسب نگاه کردنه. اسب خوبموز میگه دو پس با سپید و یکی دست چپ بود اسب شاهان عالی نسب. دیگه سی دیگهش میگه اسب شاهان سمن باشد و خنگ، که اسب پادشاه ها در تاریخ گذشته همی اسبا را خوش میکردن. کسای اسبای بدعمل هم میارن که درست تربیه نشده در میدان میاره و اسب با دن با پای خود یک چاپ اندازه مجروح میکنه. اسب باید با اونر خود حرکت کنه.
اسب های بزکش معمولا اسب هاییست که نسل های گذشته آن هم چون این مهارت را در بزکشی داشته است و خصوصیات اسب های بزکش از پیشانی و رفتار آن فهمیده می شود. باز هم آقای انصاری از ویژگی های اسب بزکش می گوید:
اسبایی را مردم در بزکشی انتخاب میکنه که در نسلش بابا و اجدادی و اسب این فن یاد داشته باشه و این فکر میکنم شامل خصوصیت های جنریکیش هست که در نسلش همه تو انتقال پیدا میکنه. طور مثال میگن اگر قشقگی پیشانی اسب اما رنگ سفیدی که هست، اگر او بسیار دبل باشه او را خوش نمیکنن، باید بسیار به شکل همه تو منظم یک تیر و یک علیف و یک ستاره و مقسم در پیشانی زی دیده شود. میگن که اسب نسل است.
چاپندازان بزکش دارای هیکل قوی و جسامت بلند می باشند و خوراکشان هم غذاهای پروتئینی است. لباس چاپندازان مخصوص بوده و در آن فرمونشان دیده می شود که نمایندگی از منطقهش می کند. نظر به مقررات وضع شده از طرف فدراسیون بزکشی افغانستان، گرفتن بز در زیر پای توسط چاپنداز، زدن چاپنداز با قمچین، بستن بز در زین اسب، بستن بز بر ریسمان از فاول‌های این ورزش محسوب می شود. آقای انصاری رئیس روضه مزار شریف میگوید:
برای هر سوارکار و چاپاندازی که رسما سپورت بزکشی را برام اندازه باید کلاه محافظتی برشان تهیه شود، بوتای محافظتی، در بوتایشان کفر محافظتی برای از اینا فرمایش داده شود، چرا که با خیز زدن یک از پای یک چاپانداز میشکنه، دستش میشکنه، تا ما بتانیم این سپورت که باعث خوشی باشه همه را به خوشی پیش ببریم. نظر به قوانین سابق، کسی که به کمک ریسمان در پولوی قاش زینش گسله را در یک جای میبره این کار است فاول. اگر به کمک یک همکاری کسی که جلوی اسبش میگیره طرف جور میبره اسبش و یکی دیگه اسبش قمچین میکنه این فاول. اما امروز هم میگیم قوانین در نظر گرفته نمیشه و دیگه متاسفانه که مردم یک چاپانداز که گوساله را گرفت دیگه ده نفر دستر و کالی از غیر فنی کرده اسب به بهونه ای که ما دوستش هستم دستر اسب ازو میزنه که بده اسبش، این کار از اینا فاول است.
باید یادآور شد که بزکشی در سمت شمال علاوه بر مسابقات در عروسی ها، ختنه‌سوری ها و دیگر مراسم خوشیشان نیز رواج دارد که در این بزکشی چندین گروه شامل می گردد و به آن توده برائی می گویند. خیر محمد باشنده ولایت فاریاب که خودش اسب بزکش دارد در مورد توده برائی خوبتر توضیح می دهد.
عروسی ها مسابقه می شه، هزار قره و قشلاق قره دوار می شن، بازوه میان در مسابقه، قبلا فیصله میشه که مسابقه ما جرتازی است یا توده برای است. اگر توده برای بود گسله در وسط میدان قرار میگیره، چیزی که اسب از جمع میشه، هر چاپانداز و اسبی که از وسط همه قدر اسب گسله را گرفته از توده به حساب میبره بیرون، وقتی که بیرون یکه شد میپرته اینمی توده برای است، او جایزه میگیره. بود
میگوید
میگویند به خاطر هیجان و مهیج بودن بزکشی از این بازی چندین فیلم سینمایی و مستند ساخته شده و در شماری از فیلم‌های افغانی صحنه‌های از بزکشی نیز شامل است، مانند فیلم سوارکاران. بزکشی در افغانستان چنان محبوب است که در هر اثر نقاشی و عکسی که دیده می‌شود، بیننده را به یاد افغانستان گذشته می‌اندازد. از بازی بزکشی تکت‌های پوستی هم تهیه شده است و بیشتر شهروندان خارجی به حیث سمبول به وسیله آن افغانستان را می‌شناسند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. اگر خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادکامیتان آرزوی ماست.